بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین نشست سمینار علمی فرهنگی عاشوراشناسی دوشنبه 10 شهریور ماه 1399 و با ارائه دکتر محمد علی لسانی فشارکی، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک ابن رسول الله. زیارت عاشورا داریم میخونیم. السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. السلام علیک ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله، لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات على جمیع اهل السماوات. فلعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. ولعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله امه قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت الى الله واليكم منهم ومن اشياعهم واتباعهم واوليائهم. يا ابا عبد الله، اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم الى يوم القيامه. اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حال و هوای نشست امروزمون حال و هوای شام غریبان. باید سعی کنیم برگردیم به حال و هوای عصر عاشورا که گذراندیم و به دلایل مختلف، بالاخص اون تعطیل رسمی آفت خیز آسیبزای غیر اسلامی اسرائیلی نفوذی مصیبت زایی که همیشه باش درگیر هستیم، تعطیل مانع از این است که بتونیم جلسه ای که امروز داریم عصر عاشورا داشته باشیم، عصر تاسوعا داشته باشیم، چون اوراقش در تقویم قرمز است و تمام تشکیلات فردی و جمعی و خانوادگی و محلی و منطقه‌ای و مملکت رو کلاً به هم می‌ریزه. باید بتونیم امروز این حال و هوا رو که حال و هوای شام غریبانه در ذهن خودمون، در وجود خودمون، در حضور خودمون و حضور خودمون رو در این فضا برگردونیم به ساعت آخر روز عاشورا. از اون طرف ما بحث هایی که تا الان کردیم نتوانسته است حداقل بحثایی رو که پیش از تاسوعا و عاشورا باید می کردیم و مطالبی رو که باید مطرح میکردیم که وقتی به تاسوعا و عاشورا میرسیم از اون گفتگوها و بحثا گذشته باشیم و بتوانیم بر اساس اون گفته ها و شنیده ها و بیان شده های قبلی تاسوعا و عاشورا رو درک بکنیم. به همین لحاظ امروز بنا نداریم و فرصت و امکان اجازه نمیده که هم راجع به عاشورا صحبت کنیم هم راجع به تاسوعا که باید بهش برگردیم تا بعد از درک تاسوعا عاشورا رو درک بکنیم. همچنین باید برگردیم به قبل از تاسوعا، از آغاز ورود حضرت امام حسین علیه السلام به کربلا، خیلی خیلی حداقلی هم که باشه، حداقل آنچه در دسترس داریم از اطلاعات صحیح از زمینه‌های موجود در کربلا در شرایط دوم محرم که اندکی دربارش صحبت کردیم تا برسیم به نهم محرم. تاسوعا تا وقتی که مطرح نشده باشه عاشورا نمیتواند مطرح بشود. خیلی جاها نقص عاشورا شناسی کنار گذاشتن تاسوعاست. بگذاریم که روزهای قبلش هم همینطور هست و همین حکم رو میکنه. وقتی ما این ایامی رو که زیرساختهای عاشورا رو دارن تعبیه میکنن، طراحی میکنن، ما اینها رو جهشی از کنارشون میگذاریم، بهشون توجه نمیکنیم، درک صحیحی مسلماً از عاشورا نخواهیم داشت. تابلوهایی که در میان مجموعه تابلوها ملاحظه میکنید کنار هم قرار گرفتن تاسوعای حسینی با عاشورای حسینی و مقدم بودن طبیعی نهم بر دهم تاسوعا بر عاشورا، این فقط یک ترتب عددی نیست، یک ترتب منطقی هم هست. دقت بیشتری که بکنیم تاسوعای حسینی پررنگتر از عاشورا می شود، یعنی تاسوعا تعیین می کند که عاشورا چه اتفاقاتی بیفتد. برای اهل دقت نظر، اهل تحقیق، تاسوعا به مراتب مهمتر از عاشورا باید باشه. تاسوعایی که از قدیم مرسوم بوده که به نام حضرت ابوالفضل عباس بوده و غالب ما فکر میکنیم که این مسئله و امثال این مسئله مسائل و موارد تشریفاتی هستن، میگید نه بررسی کنید تو ذهن خودتون، اطرافیانتون، خویشاوندانتون، پدر بزرگ، مادر بزرگ ها، ببینید که غالبا ذهنیت به این شکلی که چون عاشورا به نام امام حسینه، خب حضرت ابوالفضل عباس هم با اون مقامی که دارن، با اون جایگاهی که دارن، هم در میان خویشاوندان نزدیک حضرت سید و شهدا و هم در میان اصحاب، هر دو جنبه رو با اولویت فراوان نسبت به همه حاضران در کربلا و شهدای کربلا دارن، خب نمیشه یه روز به نامشون نباشه. به همین سادگی تلقی میکنیم مسائل رو. خب این یه روز روز عاشورا هم که نمیتونه باشه، چون مال امام حسین، روز عاشورا به نام امام حسین. پس به همین دلیل است که روز تاسوعا رو هم به نام حضرت ابوالفضل عباس کردن که درست در بیاد. مسلم مطلب به این سادگی نیست. تا تاسوعا وقایع تاسوعا، اونجا که تاسوعا منتهی میشه به تاسوعا، به غروب تاسوعا و شب عاشورا و صبح و صبح تا ظهر و ظهر عاشورا به دنبالش میآید، اونجا حضرت ابوالفضل عباس بسیار مطرحن. صرفا یه به نام زدن نیست، صرفا یه نامگذاری نیست، که تاسوعا مال حضرت ابوالفضل عباس. یه تفاوت بزرگ تاسوعا این است که با عاشورا این است که اگر تاسوعا و عاشورا رو با هم ببینیم و اتفاقات و وقایعش رو به هم وصل شده ببینیم، دو روزی که به هم متصلن، از صبح تا تاسوعاش شروع میشه و به غروب تاسوعا منتهی میشه، به شب عاشورا وصل میشه، به روز عاشورا وصل میشه، اگه اینطوری ببینیم، گفتیم که عمده مرکز توجه و عمده تعیین کننده شدن مسائل در تاسوعاست. در عاشورا یه سلسله اتفاقات که البته خیلی مهمه، خیلی فاجعه آمیزه، یکی از دیگری بسیار همه مهمن و مهمترن، ولی سلسله اتفاقاتی هستن که پشت سر هم میفتن و روز طی میشه. در تاسوعا چنین نیست. در تاسوعا همه فراز و نشیبها، همه اگر مگرها، همه شد و نشدها، تعیین سرنوشت اون چه در کربلا داره رخ میدهد، اینا همه در تاسوعاست، تمرکزش در تاسوعاست و محوریت تاسوعا از آن حضرت ابوالفضل عباس است. حضرت ابوالفضل عباس حضور بسیار مؤثری در اردوگاه، در اردوی حضرت سید و شهدا امام حسین علیه السلام دارن. لزومی نداره که اینان از قدیم دست و پا زده باشند و منصبهایی که محتوایی نداره، عنوانهایی که تو خالیست غالباً و به درد اردوگاه های دیگر میخوره، به درد شاهان میخوره، به درد سلاطین میخوره، به درد امیران و حاکمانی که هیچ محتوایی ندارند و هیچ مستند و تکیگاه درستی خودشون کارهاشون ندارن، اونا نیاز دارن به عنوان سازی، منصب سازی. حضرت ابوالفضل عباس که نیاز نداره که یه عده‌ای براش دست و پا بزنن، 17 تا منصب طراحی کنن براش، سپه سالار، علمدار، سقا، بگردن عنوان بسازن، بعضیشو یه قرائن و سوابقی براش پیدا کنن، اونا رو بزرگ کنن، بعضی رو که پیدا نمی کنن براش بسازن. عمده مطالب رو در ارتباط با عاشورا وقتی که زمانش برسه که بیان کنیم اونجا خواهیم گفت و باید بگیم، باید با دقت بررسی کنیم که اون عاشورای ساختگی که قالب ذهنها رو در اختیار خودش قرار داده، اون عاشورای ساختگی از همینجا نشأت میگیره که باید عاشورا رو یه جوری بسازیم که سپهسالار حضرت ابوالفضل عباس عیب نکنه. یعنی مسئله به اون مهمی که عبارت از عاشوراست و مسائل و حواشی و دامنه های مهم و مؤثر و تعیین کنندش، اونا همه رو تحت شعاع این قرار بدیم که ما باید یه عاشورایی تعریف کنیم که بتونه سپهسالار داشته باشه، بتونه علمدار داشته باشه، تا اون سپهسالاری که ما دوست داریم تخیل کنیم، تصویر کنیم، اون منصب تو خالی رو بدیم به حضرت ابوالفضل عباس. یه منصب تو خالی دیگه علمداری درست کنیم، باید صحنه‌شو بسازیم تا یه علمدار بهش بخواد داشته باشه، اون علمدار اون وقت حضرت ابوالفضل عباس بشه. انگار که به ما واگذار کردن که حضرت ابوالفضل عباس رو مقاماتش رو براش طراحی کنیم. اینا رفتارهای بسیار دوستانه است که ما نوعاً با کسانی که دوستشون داریم، بهشون ارادت داریم، این رفتارها رو باشون انجام میدیم. دشمن که کار خودشو میکنه، دوستانم اینطوری میان به عناوین مختلف تیشه به ریشه ها میزنن. مقاماتی که حقیقتا این بزرگان اولیای الهی، فردی مثل حضرت ابوالفضل عباس که فقط در کنار امام حسین علیه السلام به نظر می آید که یک مرحله کنار امام حسین و بعد از امام حسین مطرحه، با هر کس دیگه کنار هم قرار بگیره مقایسه بشود، اونقدر برتره که غالبا قابل بحث نیست. بیاییم یه چنین شخص ها و شخصیت هایی رو به ظاهر دوستانه این چنین باشون عمل کنیم که هم از دوستان نادان دیگر و دشمنان دانا هزار جور ما دستشون آتو بدیم، وسیله بدیم که بتوانند به مقاصد خودشون برسن، به راحتی بتونن بگن که اینا منوان سازیه، اینا مقام سازیه. خوب درسته، ولی این کار ناهنجاری است که ماها کردیم. حقیقت این نبوده، واقعیت ها این نبوده. ما بر اثر بی اطلاعی، بر اثر اینکه بنا نبوده است اطلاعات صحیح به ما بدن راجبه مثلا حضرت ابوالفضل عباس، بنا نبوده است که همون حداقل دانستنی های درستی که می شود یک تصویر حداقلی صحیح از مسائل عاشورا باش در ذهن طراحی کرد، اینا رو به ما ندادن، بنا نداشتن که بدن. بی اطلاع ما رو گذاشتن، بی اطلاع موندیم و همواره گزارش شنیدیم که یه چنین چیزایی هست، یه چنین بحثایی هست، ولی انگار که ما غریبه بودیم و غریبه هستیم از این بحثا. انگار که این بحثا آنچنان است که فقط عده خاصی اونا رو میفهمن و اون عده خاص حق دارن که اگه دوست داشتن در اختیار دیگران بذارن، دوست نداشتن در اختیار دیگران نذارن، به خودشون اختصاص بدن، برای خودشون احتکار بکنن. در بهترین وضعیت چیزایی که ما شاهدش بودیم طی دهه های مختلف عمری که در این فضاها شبان روزی طی کرده ایم شاهدش بودیم که در بهترین وضعیت گلیم خودشون رو از آب بالا کشیدن، خودشون میفهمیدن که تاسوها یعنی چی، خودشون میفهمیدن که عاشورا یعنی چی، ولی هیچ دغدغه این که مردم بفهمند رو نداشتن. دغدغه این که این مسائل که از نان شب برای مردم واجب تره درست بهشون منتقل بشه که بتونن باش زندگی بکنن، که این دغدغه هایی غالبا وجود نداشته. حتی اکثر خودشون بهتر با مسائل ارتباط برقرار میکردن، اگر برقرار میکردن. متاسفانه ما غالبا در مشهوداتمون، در فضاهای مذهبی خودمون، از خانه‌ای که به عنوان بچه شیعه به قول معروف در اون خانه ها تربیت شدیم و محیط هامون هی بزرگتر شده بزرگتر شده بزرگتر شده، غالبا تو انواع این محیط ها وضعیت رو به این صورت دیدیم که علما تابع عوام بودن، عوام تابع علما نبودن. عوام طراحی می کردن که تاسوها چجوری باشه، علما همراهی می کردن، تأیید می کردن. چه منطقی داشته نمیدونم، حتی اکثر منطقش این بوده که خب مانعی نداره بذارید همینجور که خودشون فکر میکنن، خودشون دوست دارن. علما غالبا تابع عوام میشدن، به جای اینکه عوام رو اصلاح کنن، به جای اینکه این طرز فکرهایی که باید زندگیه به قول خود اونا عوام رو آموزش بده بهشون، نزدیک کنه به مبانی مذهبی، به جاش میگفتن هر کاری اینا میکنن ما باید همراهشون بشیم، ما هم انجام بدیم. این حرفا رو هر چقدر ادامه بدیم جا داره که ادامه بدیم. تصور نکنید، فکر نکنید که بخشی از عاشوراشناسی شناختن اینا نیست، اتفاقا یه بخش مهم عاشوراشناسی شناخت همین مسائل و زمینه هاست که چگونه ده‌ها صدها دیگه 14-15 قرن چگونه ممکن است بگذرد با تکرار مکررات از این قبیل، که وقتی اندک دقتی در کار میاد و اندک بررسی به کار گرفته میشه وضعیت اینجوری میشه. یه چیزای عجیبی مثل تبعیت علما از عوام، تبعیت دانایان از نادانان، در چه امری؟ در یک امر مهم که عبارت از عاشوراشناسیست، عاشوراشناسی که عبارت از امامشناسیست، امامشناسی که عبارت از دین شناسی که عبارت از شناخت توحید صحیح، خداشناسی صحیح، عبارت از همه آنچه مطرح است هست. در امور به این مهمی در این حال ما فرصت نداریم و نمیتونیم اولویت ها رو در نظر نگیریم و این گونه بررسی ها رو بیش از این ادامه بدیم. مقدار رو بیان کردم که زمینه داشته باشید، بتونید اگر لازم شد ذهنیتتون رو کاملا از چیزایی که فقط مشهورن، از چیزایی که فقط شایع شدن، از چیزایی که فقط مطرح شدن و تکرار شدن، ذهناتون رو منتقل کنید از این گونه شناخت هایی که اسمش اصلا شناخت نیست واقعا ضد شناخته، شناخت نداشتنه. قرار شد منتقل کنید به یک شناخت صحیح در حیطه شناختی که بتواند در حیطه عاطفی یک آثار صحیحی از خودش بر جایی بگذارد، عواطف رو بتونه به درستی تابع شناختهای صحیح بکنه و بعد در رفتارها منعکس بشه. این زمینه ها رو قدری بیان کردیم که شما بتونید آماده برای اون انتقال باشید و اگر اون انتقال به لطف خدا، به توفیق الهی براتون انجام شد، قدرش رو بدونید، فوری از دستش ندید. یه حالت نشستند و گفتند و برخواستند براتون نباشه، یه حالت عبارت از این که عجب بحثی مطرح شد، ما اصلا فکر نمی کردیم اینطوره، ولی فردا صبح دوباره همونطوری که قبلا فکر می کردیم فکر بکنیم، انگار نه انگار که بحثی اینقدر مهم و جدی صورت گرفته. دقیق تر وضعیت خودمون رو در ارتباط با آن چه باید راجع به عاشورا به ما میرسیده و چگونه رسیده و اینکه ما وضعیتمون در ارتباط با عاشورا شناسی دقیقاً چیست، اینو موکول میکنیم به جلسه ای که راجع به عاشورا بخوایم صحبت بکنیم. امروز عنوان جلسه‌مون بیشتر این است که بررسی کنیم که در که روز تاسوعا در کربلای 61 هجری چگونه گذشت. زمانی که بخوایم بررسی کنیم که عاشورای 61 هجری چگونه گذشت، اونجا دقیق‌تر مطالبی داریم که باید بیان کنیم و بیان خواهیم کرد که این بحث‌ها از جهاتی دقیق‌تر میشن. مطالب درست در همون منابعی هستند که پر از مطالب نادرستند. اطلاعات صحیح لابلای همون اطلاعات جور و ناجور قرار گرفتن و کسانی که براشون مطرح باشه که اطلاع صحیح کدام است و اطلاع غیر صحیح کدام است، اونم نه در مورد مسائلی که به هیچ دردشون نمیخوره، این که فلان شخص یا شخصیت دو تا فرزند داشته یا سه تا و فرزند دومش چند ساله بوده در فلان سال و فرزند سومش چگونه بوده، کدومشون متأهل بودن کدومشون مجرد بودن، چیزایی که به درد هیچ کس نتیجهش نخواهد خورد، مطالبی که در زندگی جایگاه پیدا میکنه، مؤثر واقع میشه، افکار رو میسازه، ذهنیت ها رو شکل میده. الان من اون چه بیشتر برای شما نقل میکنم از کتاب ذریعت و نجات که یک کتاب مقتل، یک کتاب تاریخ عاشوراست که یکی از علمای شیعه حدود 100 سال پیش، بلکه اندکی بیشتر، تألیف کرده. به همین منظورم تألیف کرد که تا آنجا که میتواند اطلاعات صحیح تر رو جای اطلاعات بسیار دور از حقیقت قرار بده و قدم های مؤثری در این قسمت ها برداشته بشه. برای شما عصر تاسوعا رو بیشتر بر اساس این منبع که منبع مطمئن نیست روایت میکنم و بعضی از موارد رو هم که ضرورت داره بهش اضافه کنم اونها رو هم اضافه میکنم که بتونیم به یک مجموعه بحث برسیم. الان ما باید قرار بگیریم در زمان عصر تاسوعا تا بتونیم با چند و چون این بحث به دقت آشنا بشیم و به لطف خدا امیدواریم که بحث به گونه‌ای در ذهن قرار بگیره که در جایی که لازمه آثار خودش رو آثار مثبت خودش رو داشته باشه. ساعت آخر روز تاسوعا است. عمر سعد که خیلی عجله داره که زودتر همه کار رو تموم کنه. اندکی دقت کنیم در گزارش هایی که در منابع هست احساس میکنیم که عمر سعد اصلا نمیخواد بذاره به عاشورا برسه. عاشورا رو میخواد روز جشن پیروزی قرار بده. بنا داره که همین تاسوعا در همین ساعت آخر تاسوعا همه کار رو تموم کنه و به خیال خودش به پیروزی کامل دست پیدا بکنه و عاشورا رو فقط جشن بگیره. همون که شما در زیارت عاشورا دارید نهازای یومون فرحت به آل و زیاد و آل و مروان. عمر سعد بنای یک چنین خوشخدمتی داره. کتاب ارشاد شیخ مفید رضوان الله علیه هست که بیان می کند که ساعاتی گاهی روایت اینطوری بیان میشه که نزدیک غروب، نه در فاصله این زمانی که الان ما باید درش قرار بگیریم تا غروب اتفاقات خیلی مهمی میفته. بنابراین باید زمان یک مقدار قابل توجهی گسترش داشته باشه. الان مستنداتش هم من براتون بیان میکنم که این چنین هم هست. دو ساعتی حداقل دو سه ساعتی مونده به غروب تاسوعا. عمر سعد لشکرش رو تجهیز میکنه، راه میاندازه، حمله میکنه به سوی خیمه های امام حسین که ما جنگ رو شروع کردیم، بیایید جنگ کنیم، نتیجه جنگ هرچه هست زودتر معلوم بشه، یا تسلیم بشید یا جنگ بکنیم، به هر نتیجه جنگ میخواد برسه برسه تموم بشه. سر و صداهای این حرکت عمر سعد با لشکریانش با شمر و لشکر شمر میرسه به خیمگاه حضرت امام حسین علیه السلام. حضرت امام حسین سوال میکنن که قضیه از چه قراره. میگن بله، اینا حمله کردن و دارن نزدیک میشن، بنا دارن که در همین آخر امروز کار رو تمام کنن. فریادشون بلنده، کاملا معلومه که این قصد رو دارن. امام علیه الصلاه و السلام کارشون نداشته باشه، اصلا کارشون نداشته باشه. لازم شد ما مستمع میشیم، اونا اداره کننده جلسه. صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل عباس رو میفرستند به سمت عمر سعد و لشکریانش که حمله رو آغاز کردند. اینجا آغاز مطرح شدن اون اطلاعات صحیح حداقلیست در منابع مربوط به کربلا و عاشورا که حضرت ابوالفضل عباس درش مطرح میشن. حضرت ابوالفضل به عنوان نماینده حضرت امام حسین و نه فقط به عنوان برادر حضرت امام حسین فرستاده میشن به سمت دشمن، به سمت لشکر دشمن، و به ایشون این رهنمود رو میدن که شما برید با این قصد که امشب رو ازشون مهلت بگیرید. حالا جلوتر میریم نشان داده میشود که منظور از امشب، امشب بعد از غروب نیست، الان غروب نیست، هنوز ساعتی از دو سه ساعتی از روز تاسوعا باقی مانده. امشب رو یعنی دیگه الان حمله نکنن، آتش بس بدن به اصطلاح، امشب رو هم قول بدن، قرارداد بشود که حمله نکنند و همه کار رو بذارن برای فردا صبح، فردا صبح به بعد. این کار بسیار مهمی است که حضرت ابوالفضل عباس باید اینجا بیان انجام بدن و این کار رو انجام دادن، مهلت رو گرفتن. فرج العباس من عندهم و معه رسول من عمر ابن سعد یقول انا قد اجلناکم الى قدن و ان استسلمتم سرحنا بكم الى عبید الله ابن زیاد و ان ابیتم فلسنا به تارکیکم. حضرت ابوالفضل عباس با یک نفر از لشکریان عمر سعد که مأمور از جانب عمر سعد پیام رو بیاره برسونه به حضرت امام حسین، برمیگردند و اون مأمور اعلام میکنه که ما تا فردا صبح به شما مهلت دادیم، اگر تسلیم شدید که میبریمتون نزد ابن زیاد، کاری به کارتون نداریم، و اگر تسلیم نشدید به هیچ وجه دست از سر شما بر نمی داریم. یه تهدید کامل 100%. اینجا یک دو سطر عبارت بسیار دردناک هست، به خصوص برای کسانی که اهل دقت بیشتر باشند و با معرفت بیشتر این گونه مسائل رو دنبال بکنن. این کمتر از دو خط مطلب در کتاب اعمالی شیخ صدوق رضوان الله علیه هست. این روایت میگه که وقتی این اتفاق افتاد و پاسخ عمر سعد داده شد به اردوگاه حضرت امام حسین علیه السلام، عمر صد در وسط صحنه بنا رو بر یک بهره برداری خاصی از این قضیه گذاشت. امر منادیه او فنادا انا قد اجلنا حسینا و اصحابه یومهم و لیلتهم. دقت کنید، یومهم و لیلتهم، یعنی بقیه امروز را و امشب را. پس یه بقیه عصر تاسوعا دقیقا مطرحه. اونچنان که شایع و مشهور است این نیست که هنگام غروب عمر صد با لشکریانش حمله کرده، نزدیک به غروب، و بحث فقط مهلت گرفتن شب عاشورا است. همین مسائل است که تصویرهای ذهنی رو بالا پایین میکنه، همین مسائل است که افکار رو جابجا میکنه، همین مسائل است که تصمیم گیری های شناختی و عاطفی و رفتاری رو در جهات مثبت یا در جهات منفی شکل میدهد. همین تفاوت هاست. مسئله ساده نیست. یومهم و لیلتهم، یعنی ما خیلی لطف کردیم که امروز در بقیه امروز دست از سرشون برداشتیم و امشب هم باشون کاری نخواهیم داشت. عبارت شیخ صدوق این است که فشق قزالکه، دقت کنید، فشق قزالکه علی الحسین و علی اصحابه، یعنی این ندایی که در اون صحنه عرصه کربلا، در صحنه کربلا در ساعات آخر روز تاسوعا عمر صد در داد و منادیانش رو دستور داد که جار بزنن که ما مهلت دادیم به حسین و اصحاب حسین، شیخ صدوق داره گزارش میکند که این مسئله برای امام حسین و برای اصحاب امام حسین خیلی دردناک. کنایه از این که آخه عمر ابن صد کی بود که بخواهد مهلت بدهد. چه داستان عجیبی داره اتفاق میفتد که فردی مثل عمر ابن صد میتواند ندا بدهد که ما مهلت دادیم به حسین و اصحاب امام حسین. و شق قضاله که علی حسین و اصحابه، و چه بسا این شروع مصیبت های یکی پس از دیگری و یکی بزرگتر از دیگری بود که دنبالش قراره بیاد تا به مصیبت های عاشورا وصل بشه. اگر دقت کنید دلایل متعددی داره مطرح میشه برای اینکه عصر تاسوعا در ارتباط با حضرت ابوالفضل عباس بسیار مطرح است. خواهید دید که نتیجهش چه خواهد بود. نتیجهش این خواهد بود که در روز عاشورا در اردوگاه امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل عباس دیگه نیستن، حرف و سخنی از حضرت ابوالفضل عباس نیست. اون داستانهای بیپایه و اساس، اون سفارای حاکمت را شده است و می شود، اون سپه سالاری، اون علمداری، اینا هیچ کدوم اصلا زمینه نداشته. حضرت ابوالفضل عباس اصلا شب عاشورا و روز عاشورا رو در کنار امام حسین و اصحاب امام حسین در قید حیات نبودن، اصلا درک نکردن که بشه این داستان ها رو ساخت. ولی امان از داستان سازی، اونم داستان سازی عوامانه که کاری به هیچ کدوم این مسائل نداره. و وای به وقتی که اونایی که باید اصلاح کنن تبعیت کنن، وای به وقتی که از چنین عوام بی‌محابا و بی‌پروایی که حاضرن همه چیز رو بسازن، همه چیز رو بگوین، همه چیز رو بنویسن. از این عوام اون دانایان، اون علما تبعیت بکنن. باز از ارشاد شیخ مفید اینجا داره نقل میشه و راوی حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستن، میفرماین که عند قرب المساء، یعنی تازه حالا شده بود عصر تاسوعا، چون عصر به معنای دقیقش همون یکی دو ساعت بین یک تا دو ساعت آخر روزه، عصر به معنای دقیق کلمه. امام تازه، امام سجاد می فرمایند در قرب المسا، یعنی داره به اون عصر، عصر تاسوعا داریم نزدیک میشیم، یعنی هنوز فاصله تا آخر روز تاسوعا زیادتر از اون مقداریه که عصر نامیده میشود، که وقت دقیق نماز عصره و بعدش فاصله حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم هست، بستگی داره به فصول مختلف، تا به غروب مغرب برسیم. عند قرب المساء، صحبت شب نیست، صحبت هنوز عصر، عصری که هنوز خیلی هم عصر آخر روز نشده. فرمیان فجمع الحسین اصحابه عند قرب المساء، بعد میفرمایند که من سعی کردم به نحوی خودم رو نزدیکتر بکنم به اون جمعی که پدرم دور خودشون جمع کردن از یاران و اصحابشون، که بهتر در جریان قرار بگیرم، ببینم چه اتفاقی میفته، چه گفتگویی میشود. شنیدم که پدرم به اصحابشون، خطاب به اصحابشون این عبارات رو دارن بیان میکنن: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فهمتنا فالدین و جعلتننا اسماعا و ابصارا و افئده فجعلنا من الشاکرین، اما بعد، فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی، فجزاکم الله تعالی انی خیرا. فرمیان که مخاطبانشون خویشاوندانشونن، خانوادهشونن، زن و بچه ها هستن، جوانان بنی هاشم هستن، اصحاب امام حسین هستن. در این جمع خطاب امام حسین به چنین جمعی است. فرمیان که هم خانواده من، خویشاوندان من بهترین خانواده و خویشاوندانن و هم اصحاب من بهترین اصحاب روزگارن. بعد میفرمیان که الا و انی لا اظن یوما لنا من هؤلاء، شما رو جمع کردم که به شما اعلام کنم که ظاهرا ما غیر از این باقی مانده این تا امروز تا سوها دیگه روزی نداریم، یعنی کافیه فردا صبح بشود و معلوم نیست که با چه ترتیبی و به چه شکلی دیگه ما روزی نخواهیم داشت. امروز آخرین روزمونه و این آخرین روزمونم عند قرب المساء داره آرام آرام تمام می شود. الا و انی قد اذنت لکم فانطلقوا عنی جمیعا فی حل لیس علیکم حرج منی ولا زمام هذا اللیل. دقت کنید کلمه شب هست ولی این گفتگو مال شب نیست، این گفتگو عصر تاسوعا. اشاره میکنن امام حسین به این که شب نزدیکه، شما میتونید از تاریکی شب استفاده کنید، کسی به کار شما کاری نخواهد داشت، فتخذوه جملا، اصطلاحیست به معنای این که از تاریکی شب به بهترین نحو استفاده کنید و برید خودتون از صحنه خارج کنید و تفرقوا فی سواده، برید پخش بشید به جای در جاهای مختلف و نجات بدید خودشون رو. فإن القوم انما یطلبونی یطلبوننی ولو ظفروا بی لذهلوا عن طلب غیر، این جماعت که میبینید فقط منو میخوان، با من کار دارن، اگه دستشون به من برسد و شما بگذارید که اونا به من دستشون برسه، با هیچ کدوم شما کار ندارن. این روایت مفصله، غالبا هم شنیدید و خوندید، یا هم شنیدید هم شنیدید یا خوندید یا هم شنیدید هم خوندید که افراد شاخصی از نزدیکان و اصحاب امام حسین علیه السلام صحبت هایی میکنن، حرف هایی میزنن. شاخص ترینشون زهیر ابن قین بجلی است که الان فرصت جزئیات رو مطرح کردن نداریم. اون قسمتش که ما باش کار داریم این است که در این جمع معلوم است که خیلی ها هستند و حضرت ابوالفضل عباس نیستند. در یک روایت دیگر هم که در همون روایت که گفتیم و جمع الحسین اصحابه، اونجا شرایط شرایطی است که اگر حضرت ابوالفضل عباس حضور داشته باشن باید خیلی حضورشون مشخص باشه، حتما باید گفتگوی در کار باشه و خبری از این مسئله نیست. یک مورد دیگه من به عنوان شاهد دارم که در آخر روز تاسوعا وضعیت در ارتباط با حضرت ابوالفضل عباس متفاوت می شود. شیخ صدوق باز در امالی از امام سجاد نقل می کنند که امام دستور فرمودند، صلاح دونستند که در همین باقی مانده از روشنایی روز تاسوعا فوراً از این وضعیت استفاده کنن و یک خندق اطراف خیمگاه احتیاطاً به عنوان یک تدبیر جنگی مؤثر برای حفاظت از اردوگاه و به خصوص خانواده ها، زنان، بچه ها انجام بشود. دقت کنید که و ارسل علیان ابنه ما 30 فارسن و 20 راجلن و همچنین برای آوردن آب حضرت علی اکبر رو صدا میکنن، 30 نفر رو همراهشون میکنن، 30 نفر سواره، 10 نفر پیاده. ببینید که اگر اینجا حضرت ابوالفضل عباس حضور داشته باشند، حالا سوال این است که حضرت ابوالفضل عباس کجا هستند؟ حضرت ابوالفضل عباس اولا قبل از اون قضیه حمله توسط شمر برشون امان نامه از جانب ابن زیاد آمده که رسما نامه نوشته به دست شمر داده که به حضرت ابوالفضل عباس بدهد که اگر شما بپذیرید که به ما به سمت ما بیایید شما در امانید. این همان نامه ابن زیاده. بعد اون قضیه مهلت گرفتن که مطرح شد انجام میشه. بعدش حضرت ابوالفضل عباس در این جمع کنار حضرت امام حسین حضور ندارن، حضور دیگری هم ازشون مطرح نشده. و بعد یک خبر بسیار دلخراش مطرح می شود که هیچ کس انتظارش رو نداره. قبل از پایان روز تاسوعا و اون خبر عبارت از خبر به قتل رسیدن، به شهادت رسیدن حضرت ابوالفضل عباس است. اصل قضیه که باید در جمع‌بندی صحیح بهش رسید به این صورت است که حضرت ابوالفضل عباس شرایط رو نگران کننده دیدن، مثل همیشه رفتن در تعیین کننده ترین موقعیت ها خودشون رو قرار دادن که حفاظت کنن از کل وضعیت جاری در آخر روز تاسوعا. حضرت ابوالفضل عباس که در خیمه ها نیستن، در جاهای دیگر دنبال پیگیری مسائل دیگری هستند که خب اینا الان حمله کردن، ممکنه توطئه های دیگر هم داشته باشن، ممکنه حمله دیگری هم بیشرمی کنن و داشته باشن، ممکنه اون قولی که دادن بشکنن، هنوز امکان این مسائل هست. حضرت ابوالفضل عباس دنبال پیشگیری از این موارد هستن. شاهدش گزارشی است که از مکان به شهادت رسیدن حضرت ابوالفضل عباس ما داریم در منابع. توجه بکنید، من تا اونجا که در توانم هست برای شما تصویر بکنم که قضیه از چه قراره. اولا منطقه کربلا که الان هم همون منطقه است، منطقه کربلا درسته که زمانی که امام حسین وارد میشن و لشکر حر ابن یزید ابن ریاحی به ماموریت از طرف ابن زیاد و بعد عمر سعد متوقف میکنن حضرت امام حسین رو در اون منطقه، آنچنان که مشهور است به هیچ وجه منطقه بی آب و علفی نبوده. این فقط تو نامه ابن زیاده. ابن زیاد سرش نمیشه این حرفا، خبر از هیچ جا نداره. دستور میدهد که حسین ابن علی و یارانش رو و همراهانش رو در یک جای بی آب و علف، غافل از این که در اون جایی که الان امام حسین وارد شدن که کربلاست، اونجا جای بی آب و علفی نیست، اصلا جای بی آب و علف نداره. همینجا این اشاره رو داشته باشید یادگار از این جلسه و سمینار که کربلا به زبان آرامی دو قسمت تشکیل شده از دو تا کلمه است. کلمه اولش به معنای مزرعه سرسبز، کلمه دومش به معنای خداست. کربلا میشه مزرعه سرسبز خدا. خواستید تشریف ببرید توی تابلوها یه چند ثانیه یه دقیقه نگاه کنید، کربلا مزرعه سرسبز خداست. کنار این منطقه‌ای که الان هم جزو همون حائر حسینی است تا دجله، تا شریعه فرات که از دجله منشعب میشه، تا کنار شط فرات بیشه است. بیشه یعنی درختزار. درختزار حالتی داره و جایی رو بهش میگن بیشه که درختها شاخه‌هاشون تو هم فرو رفته و تمام فضا رو درخت ها گرفتن. حرکت از جایی که بیشه است حرکت دشواره و انواع توطئه هایی که بخواد اتفاق بیفته در این شرایط اساسی تو چنین مکانی میتونه اتفاق بیفته. وقتی گزارش میشود که حضرت ابوالفضل عباس در این مسیر، یعنی در این مسیری که به صورت بیش است به شهادت میرسن، همه چیز باور کردنی میشه و همه چیز به طور واضح روشن میشود که قتل و شهادت حضرت ابوالفضل عباس عبارت از یک ترور ناجوان مردان است، یک ترور بیخبر اعلام نشده. حضرت ابوالفضل عباس چون این منطقه حساسه دارن، در اون منطقه مثل روزهای قبل، مثل شبهای قبل دارن به اصطلاح گشت میزنن که خاطر جمع بشن که توطئه‌ای در کار نباشه، شب حریم امام حسین مورد تهدید قرار نگیره و درست دشمن از همین موقعیت استفاده میکنه، غافلگیر میکنه حضرت ابوالفضل عباس رو در لابلای این درخت ها که اینا بیش از همه نشان دهنده بزدلی و ترسو بودن شدید سپاه کربلاست، به خصوص از حضرت ابوالفضل عباس. قرائن متعدد وجود داره در عبارات، در روایات، در مقاتل که و همچنین کتاب‌های تاریخی دیگه که حضرت ابوالفضل عباس از نظر شجاعت و موقعیت و شناخته شدن به این اوصاف، از همه مهمتر شجاعت و رزمندگی، در حدی بودند که همه کسانی که برای جنگ با امام حسین آمده بودند، تمام ترس و وحشتشون از حضرت ابوالفضل عباس بود. تمام مسئله شون این بود که چی به سر ما خواهد آمد با حضور ابوالفضل عباس در اردوگاه امام حسین. تمام ترس و وحشتشون از این مسئله بود. در این آخر روز تاسوعا این قضیه رو اومدن برای خودشون حل کردن. به عبارت دیگه اون وقت از اینجا به بعد اصلا دیگه کارهایی که کردن کار کارستانی نبود، فقط بیرحمی بود، فقط فجایع به بار آوردن بود، فقط نشان دهنده اون رذیلت ها و اون خباثت های خود اینها بود. هیچ کار ویژه‌ای که قهرمانانه باشه دیگه وجود نداشت. در شرایطی که دیگه از ابوالفضل عباس رو از میان برداشته بودن، اون داستانی که شنیدیم و درسته و دقیقا درسته و دیگه حواشیش میتونه باشه میتونه نباشه، میتونه مربوط به آب آوردن باشه میتونه نباشه، میتونه مشکی در کار باشه میتونه نباشه، اصل مسئله این است که در این فاصله بیشهزار، این در این فاصله‌ای که براتون تصویر کردم، دشمن میاد توطئه میکنه و غافلگیر میکنه حضرت ابوالفضل عباس رو، با یک ضربت دست راست ایشون رو قطع میکنه، با ضربت بعدی دست چپ رو قطع میکنه و با ضربت عمود آهنین اقتربت ساعت و انشق القمر. ما بنای روزخانی امروز نداشتیم، فضاسازی رو و ارائه‌ای که شبیه بعضی ارائه‌های قبلی من در چند و چونش به صورت جزئی نیستم، جایگزین اون روزخانی کردیم در یه فضای سوگوارانه‌ای که از اول شروع جلسمون داشتیم، دور هم جمع شدیم و همین فضا رو، حضورمون رو در این فضا ادامه خواهیم داد. دیگه بقیه روز خوندن ها، بقیه روز شنیدن ها، بقیه تأمل ها، گفتگوها دیگه بسیاریش به عهده شما واگذار میشه و من همینجا با اشاره ویژه و خاصی که در تابلوها هم میبینین به آیه شریفه اقتربت ساعت و انشق القمر خاتمه میدم، اونچه در توانم بود که در ارتباط با عاشورا و تاسوعا در این جلسه‌ای که بیشتر مربوط بود به گزارش تاسوعا ارائه بدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم. در اختیار شما این ارائه ندارید؟ سکوت؟
سوال کن.
نه، بنا دارن که با سکوت، با تأمل، با دقت در فضا ترتیبی دادن که خود اهل مجلس به چیزهایی که باید برسن برسن. البته باید یه زمانبندی روش با من هماهنگ کنید، لطفا اینو به فکرش باشید که من بدونم چگونه باید بقیه جلسه مدیریت بشه. چقدر در چه مدت سن؟
من
میگه اگه کسی نبوده ما نداریم. نداریم؟ نداریم. خب چقدر زمان میخواید بشه؟
نه به هر چی برگونم با در کارتش خودش داره هست زمان خاصی ها نمیده.
خب اینا رو توضیح بدید که چه اشکالی داره. همینا رو توضیح بدید، میکروفون بگیرید، همینا رو توضیح بدید. صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. والا طبق اون دو ارائه‌ای که جلسه اول و دوم نشست اول و دوم این سمینار اتفاق افتاد و نشست سومش نداشت، قرار شد که در نشست چهارم که شام غریبان هم هست ما ارائه رو داشته باشیم به این شکل که این خودش سناریو داره، از پایین شروع میشه و به سمت بالا اوج میگیره و دوست ندارم که اصلا هیچ توضیح خاصی روش بدم و هر چقدر که میخواید میتونید برید تو عمقش و ما استقبال میکنیم که بشنویم از شما راجبش و فکر میکنم این برای ما و خود اتفاق جذابیت بیشتری داره تا من بخوام هر صحبتی روش داشته باشم. کلن راجب داستان کربلا و عاشورا و تاسوعا من خودم به شخصه نمیتونم هیچ حرفی داشته باشم و فکر میکنم لحظه ای که عاشورا تموم میشه تازه خود این داستان روایتگری میکنه و شروع میکنه به قصه تعریف حرف زدن. و فکر میکنم اینجا همین امروز که فردای عاشورا، سکوت محض و گوش دادن به تمام اتفاقاتی که افتاده خودش کامل روایتگری کنه و هر حرف اضافه‌ای فکر میکنم فقط از جانب من این داستان رو به هم بریزه. به نظر من هر کسی کربلای خودش رو داره، هر کسی امام حسین خودش رو داره و باهاش داستانهای خودش هم داره. این هم به همین شکله، هر کسی میتونه بر خودش داستان خودش رو داشته باشه با این پرده‌ای که اینجا دارید میبینید و اگر برای خودش هم جذاب بود میتونه به ما انتقال بده، ما هم داشته باشیم، ما استقبال میکنیم که بشنویم.
اصولا ما و شمایی در کار نیست.
بله، یعنی حالا ما که اجرا کردیم،
ما بنای یک سوگواری همراه و همدل و جمعی داشتیم در این سمینار عاشوراشناسی و هر کسی قرار بوده است که تا توانش رو، دانشش رو، ایده‌هاش رو به کار بگیره که این حرکت جمعی تا اونجایی که ممکنه بهتر و موثرتر صورت بگیره.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
خب الان میتونیم صحبت کنیم اگر موافقید که همین حال و هوا بمونه تا آخر نشست امروز. به همین صورت برنامه این بوده که ادامه بدیم، منافاتی نداره، یه روزم توی چنین حال و هوایی با هم گفتگو کنیم، اشکالی نداره. من هم سعی میکنم کمتر از این چراغ مطالعه استفاده کنم اگه ضرورتی پیش نیاد، که یک نواخت باشه نوربندی جلسه و هرچی به غروب نزدیکتر میشیم معنادارتر بشه حال و هواهایی که ما بهش نیاز داریم که درش قرار بگیریم برامون تعریف بشه. بفرمایید. همونطور که آقای بروجردی گفت، مسئله مهم ما این هست که کاری بکنیم که شماها صحبت بکنید و هیچ اصراری نداریم که ما صحبت کنیم و شما بشنوید. بفرمایید.
خسته نباشین. من یه مطلبی رو خیلی سال پیش توی همچین مجالسی شنیده بودم، حالا برخلاف چیزی که معمول گفته میشه که حضرت ابوالفضل روز عاشورا توی همون جنگ شهید شدن، و اون مطلب همیشه توی گوشم مونده و دوست داشتم الان که مطرح شد بگم. این بود که میگن شب عاشورا امام حسین گفتن که تا دیشب فرزندان من راحت میخوابیدن چون که عموی مثل عباس داشتن، و امشب دشمن راحت میخوابه چون دیگه کسی مثل عباس این طرف نیست.
بله، این مضمونی دو بیت شعره که منصوب به امام حسین هست، که البته معلوم نیست که شعر شاعر دیگری است، از یه مناسبت دیگری بهش استشهاد کردن، یعنی انشاد کردن، یا اینکه احیانا سروده خودشونه. در قالب این مواردی که ما این اشعار رو داریم این حالت هست و بحثش هم جای خودش شده. ولی اشاره خیلی به جا و درستی کردید که این یکی از اون قرینه هاست که بحثی رو که ما مطرح کردیم تایید میکنه، و در مقدمه این روایت که شما اشاره کردید مسئله به این صورت مطرح میشود که حضرت امام حسین شب عاشورا ناچار شدن خودشون اطراف خیمه گشت بزنن. این خودش قرینه بسیار مهمی است که اون کسی که این امر مهم رو شبهای دیگر به عهده داشت، یعنی حضرت ابوالفضل عباس، که بی سر و صدا و بی ریا این مهم رو و کارهای مهم دیگری از این قبیل رو انجام میدادن، دیگه خود حضرت امام حسین نیاز نداشتن که از خیمه ها بیرون بیان و گشت بزنن اطراف خیمه ها. این نشونه بسیار تعیین کننده است، نشونه بسیار قوی هست بر اینکه شب عاشورا دیگه حضرت ابوالفضل عباس نیستن. یعنی اون چه مطرح است، موارد صحیحی که مطرحه، یعنی الان انکسر زهری و غلط حیلتی که اظهار حضرت امام حسینه، این قبل از شب عاشورا اتفاق افتاده، یعنی یک فاجعه اتفاق افتاده که این حالت رو حضرت امام حسین در ارتباط باش مطرح کردن. بله، اگر مطلبتون تمام بود که سپاسگزاریم، اگر ادامه داره بپرسید.
من یه مطلبی که حالا از وقتی که این طرحی که بهش اشاره کردن اینجا ایجاد شد توی ذهنم میچرخید دوست داشتم بگم، چون حالا اینطوری که گفتن سناریو داره و ما هم میتونیم اون چه به ذهنمون اومده رو بگیم. من همش این آیات سوره، یعنی آیه سوره ملک میاد توی ذهنم: علم یرو الی طیر فوقهم صافات و یقبض ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. و ارتباط، یعنی این آیات تو ذهنم ارتباط پیدا کرده با این داستان امام حسین و اصحابشون. امن هاذا الذی هو جندن لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. حالا فکر کنم نیاز به توضیح نداره، ولی من
چرا نیاز
همش
به توضیح
نمیاد. این صافاتن با دو بال باز پر کشیدن بعضیاشون و یعقبز مثل اصحاب ابوالفضل که
بله. آیه بعدی که خوندید خیلی اونم مناسبت جالبی داره که برای شما ارتباط پیدا کرده با حضرت امام حسین و کربلا، که یک لشکر نامرئی، لشکر رحمان، لشکر خدای رحمان از امام حسین و یارانشون و اردوگاه امام حسین داره پشتیبانی میکنه. امن هاذا الذی ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. در اون صفحه مقابل هرچه هست غرور است و بس، و این طرف حقایقی در کاره که یکی از اون حقایق این است که برخلاف ظاهر قضیه حضرت امام حسین مثل حضرت مهدی موعود دارن پشتیبانی میشن با لشکر رحمان، با لشکر خدای رحمان، ولی خب از نوع دیگریست، اراده خدا چیز دیگریست، شرایط متفاوته، اینا بحثای مختلفیست که همه باید در جای خودش هم میتواند و هم باید مطرح بشه. خیلی خوب بود، عالی بود، هم ارتباطه بحث با قرآن، هم در هر دو مورد، هر دو آیهی که مطرح کردید و پیوندی که با این آنچه داریم مشاهده میکنیم بیان کردید. بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما این قضیه رو بپذیریم که حضرت عباس شب یا عصر یا در کل روز تاسوعا به شهادت رسیدن، موارد متعددی بعدش مطرح میشه که نیاز به پاسخ دادن بهش داره. طرح ترور ایشون دو تا سناریو داره. یه سناریوش اینه که احتمالاً توی لشکر امام حسین علیه السلام جاسوسی وجود داشته که کمک به این طرح کرده، بر اساس سناریوهای نظامی عرض میکنم، که این با توجه به رهبری امام حسین علیه السلام و تدابیری که ایشون داشتن و شرایط خاصی که بوده، قطعا این احتمال خونساست. مورد بعدی که طرح میشه، که ما توی تحلیل وقایع بهش میگیم توجه به رویدادها و توالیهای زمانی، این قضیه است که طرح ترور حضرت عباس به شکل لحظه‌ای و متناسب با قضیه عاشورا ریخته نشده. گویا سپاه مقابل در ترصد ترور حضرت عباس علیه السلام بودند، یعنی گویا از همراهی‌های حضرت عباس با حضرت ابا عبدالله از مکه، سفرشون از مدینه به مکه و بعد از مکه به کربلا، شاید طرح ترورشون از خروج از مدینه ریخته شده و نقش آفرینی های حضرت عباس از اونجا بوده، ولی گویا بنایی نبوده که به نقش حضرت عباس، به جایگاه حضرت عباس در این توالی هایی که اتفاق افتاده، این نقاطی که نقاط مهمی بوده توجهی بشه. انگار قرار نبوده که حضرت عباس اصلا اینجاها مطرح بشه. ولی اگر ما بپذیریم که حضرت عباس تو روز تاسوعا به شهادت رسیدن، پس طرح ترور حضرت عباس نشون دهنده یک مترصد بودن طولانی مدت سپاه مقابل بوده که ناشی از نقش آفرینی های حضرت عباس در مراحل مختلف و صحنه های مختلف بوده. حالا اگر من
در درسته و گفتیم که فقط هم جنبه ترور نبوده، یعنی هر دو احتمال، حداقل دو احتمال شاخص و برجسته براشون مطرح بوده، که اگر غرورشون، خواب خیالهاشون اونها رو ناامید نمی کرده از اینکه شاید بتوانند که حضرت ابوالفضل عباس رو همچون کافر همه را به گیش خود بندارد. چه بسا فکر می کردن که اگه ما طرح جالبی داشته باشیم و درست و به موقع عمل بکنیم، همون کاری که شمر کرد که وقتی ابن زیاد رو خواست بفرسته به کربلا، گفت تا یه چیزی که من میخوام به ام ندی من نمیرم کربلا، و اون چیز اینه که فوراً باید یک اماننامه با دستخط خودت به عنوان فرمان روای کوفه از جانب یزید ابن معاویه بنویسی برای ابوالفضل عباس و سه برادرش، این چهار فرزند ام البنین، چون یه خیشاوندی داشته با تیره و طایفه ام البنین، به عنوان اینکه اینا خیشاوندان منن، نمان نامه بنویسی من برم از این قضیه ببینم چقدر میتونم استفاده کنم. و با همین طرح شمر میاد بیرون خیمه ها، ندا میده که دایزاده های ما کجان، منظورش همین چهار فرزند ام البنین هستن که شاخصترینشون حضرت ابوالفضل عباس، و اماننامه آورده برای هر چهار نفر که معلومه به طور شاخص و برجسته محور اصلی این، اینم یه توته، و این خیلی درست بود بیان شما، و این تکمیل رو هم لازم داره که این توته توته خیلی فراگیر و سنجیده‌ای بود که اگر از اون طریق شد از اون طریق، و اگر نشد ناگزیر شدیم و دیدیم چاره ای نیست که به این نتیجه هم رسیدن. همون آخرای روز تاسوعا یه قطع امید کردن از این که احتمال بدهن که حضرت ابوالفضل عباس با اونا بخواد نزدیک بشود، دیگه طرح ترور رو عملی کردن، و این خیلی درسته. البته نباید خیلی افراط بکنیم در این جهت که برود به سمت این که مثلا یزید یا ابن زیاد یا شمر یا نوعاً کسانی که در کربلا حاضر شدن، اینا انقدر فکر و شعور و درایت و اینها داشتن که مثلا یک بررسی های دقیق و عمیقی کرده باشن، مثلا طول سفر پیگیری هایی داشته باشن، در این حدود نیست. اینا خیلی به قول معروف از مرحله پرتر از این حرف ها بودن که بتوانن به این مسائل توجه بکنن. سطح هوشیاریشون، سطح آگاهیشون آنچنان نبوده، باید خیلی مراقب بود که در مباحث عاشوراشناسی ما وقتی که داریم یک اشکالی رو، یک تحریفی رو میخوایم به سامان برسونیم، در واقع میخواییم مسئله غلطی رو اصلاح بکنیم، باید مراقب باشیم که زمینه برای یک بازطرح غلط دیگری به وجود نیاریم. بله عالی بود، من هم سعی کردم تکمیلش کنم. بفرمایید.
سلام علیکم. ضمن تشکر از استاد گرامی، من چون از مسیر دوری اومدیم و حالا
آقای کرمی هستم،
بله استاد، یک مطلبی رو در خصوص حضرت زینب، البته نوشته ای از دکتر شریعتی هست، و اینکه یک روزه رو آماده کرده بودم، و یا اینکه گفتم آیات آخر سوره فجر رو اگر وقت باشه یکی از اینها رو به صلاح دید استاد اگر
فردا، امیدواریم شما رو داشته باشیم و با قرائت قرآن شما انشاءالله فردا، یعنی فردا منظورم نشسته بعدیه انشاءالله، که با شما باید هماهنگ کنیم. اگر اختصاص داده شد به بررسی عاشورا، بسیار استقبال میکنیم جناب کرمی از قاریان خوبمون هستند و در موقعیت ویژه‌ای قرار دارند و ما خیلی استقبال میکنیم تلاوت شما رو، به خصوص از آیات سوره فجر که کاملا با اون جلسه مربوط به عاشورا هماهنگ خواهد بود. در تابلوهامون هم زمینه‌هاش وجود داره، انشالله با شما هماهنگ خواهیم شد. شما هم لطف میکنید هماهنگ میکنید. امروز چی دارید برامون در ارتباط با حضرت ابوالفضل و تاسوعا و امروز چیزی دارید برامون که بفرمایید؟
در خصوص حضرت ابوالفضل با توجه به اینکه من خیلی مختصر زمانی که حضرت علی با فاطمه مادر ابوالفضل حضرت ابوالفضل ازدواج میکنن،
فاطمه ام البنین، بله
بله، و ایشون در منزل وقتی اسم همسرشون رو میارن، در واقع اسم فاطمه رو میارن، فاطمه کلابیه یا فاطمه ام البنین، با توجه به شنیده ها و مطالعاتی که هست، فرزندان حضرت علی برحال رنگ رخسارشون تغییر میکنه، چون در واقع اسم مادر رو وقتی میشنون، هم اسم حضرت زهرا بودن. و فاطمه کلابی اینجا میگه به حضرت علی که من کنیز فرزندان تو هستم و وقتی که اسم فاطمه رو میاری، اسم منو صدا میکنی، فرزندان شما به یاد مادرشون میفتن و رنگ رخسارشون عوض میشن.
بارک الله.
لذا این که منو به اسم دیگه صدا کنین. و حضرت علی در واقع اسم مادر پسران من، و انقدر این فاطمه کلابیه در حق فرزندان حضرت علی مادری کردن و اسمشون رو، لقبشون رو مادر پسران در واقع قرار میدن. و این امروز من به حال این به ذهنم رسید که یک پیشگویی هم بوده در قبال این فاطمه کلابیه که 4 فرزند پسر رو هم خداوند به ایشون هدیه میده و این لقب واقعا برازنده ایشون میشه که ام البنین واقعا مادر پسران هست. من همین مطلب رو
بسیار سپاسگزاریم.
سندوش.
بله، بسیار بجا و زیبا. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک مطلب کوتاهی درباره کیفیت شهادت حضرت عباس با نگاهی که به مقاتل داشتم عرض میکنم. تقریبا سیر همه مقاتل رو وقتی دنبال میکنیم، چه لحوف سید ابن طاووس مثلا که معروف هست، چه بریم جلوتر خود ذریعه، یا بیایم بریم در بهار و لنوار، اون بحثی که در خصوص امام حسین و کیفیت واقعی عاشورا است رو دنبال کنیم، بریم کتاب مرحوم شیخ مفید رو ببینیم، همه تقریبا یک سیر رو نمایش میدن و دنبال میکنن، حالا با کم و زیادی، تا دیگه برسیم به تقریبا اولین مقتل به نوعی که مقتل ابی مخنف هست. اونجا این تفاوت دیده میشه، حالا در بیان کیفیت شهادت کاری ندارم، ولی این مطلب اونجا به این شکل بیان میشه که اول مقتل العباس مطرح میشه در این کتاب، بعد میاد بحث صحبت امام حسین علیه السلام با یارانشون مطرح میشه، و بعد میاد بحث فی کیفیت حرب کربلا. این اصلا مجزا قبل از بحث عاشورا و کیفیت جنگ در روز عاشورا، حضرت عباس رو جدا همون اول بحث شهادتشون رو مطرح میکنه و این مسئله اونجا متفاوت دیده شده. و برای من همیشه این سوال مطرح بود که با توجه به اینکه این کتاب از نظر تاریخی قدیمی تر از مقاتل دیگه هست، چه اتفاقی میفته که این گردش در این کتب مقتل رخ میده و این نادیده گرفته میشه به نوعی و به شکل دیگه بیان شده،
تغییر میکنه روایت؟
بله
بله.
حالا این من برای اینکه مطمئن بشم دوباره رفتم الان کتاب رو برداشتم، ابی مخناف رو نگاه کردم، بعد بیان کردم که شک نداشته باشم در بیان مطلبم. این یک مطلب. مطلب دوم، سوره قمر رو شما مطرح کردید، سوالی که خیلی جا مطرحه ولی شاید به این شکل در این سوره یه مقدار ادامه پیدا میکنه، فوری بحث حضرت نوح مطرح میشه، بحث اون کیفیت عذاب نازل شده مطرح میشه و فجرنا الارض عیونا، حالا اینها شروع میشه بیان میشه،
طوفان نوح.
طوفان نوح. سوال من این بود که واقعه عاشورا یک واقعه عظیم هست، اگر به این شکل سوال مطرح کنم که اگر عذاب نازل میشد، یعنی سوال این شکل، اگر عذاب نازل میشد چه تغییری در این سیر میخواست رخ بده که الان که عذاب نازل نشده اون کیفیت بالای خودش رو حفظ کرده؟ عملا
دارید سوال خیلی اساسی تری رو مقدمش رو مطرح میکنید که خیلی چیزایی که خیلی ها انتظار داشتن در کربلا و عاشورا اتفاق بیفتد نیفتاده است و اینا همه بحثای خیلی زیبا و جدی دارن که چرا چنین بوده است، چرا در شرایطی که خوب بیان کردید، خوب توضیح دادید که با توجه به سوره قمر هم خیلی زیبا قابل بیانه و قابل تطبیقه که خب اون اقوام کارهایی که کردن، فجایعی که به بار آوردن اصلا قابل مقایسه با شدت فاجعه و عظمت مصیبت کربلا نبود. چرا اونجا اون عذابها اتفاق افتاد که در کل سوره قمر مطرحه؟ عذاب عاد، از قوم عاد، عذاب قوم ثمود، عذاب قوم لوط، عذاب قوم فرعون، نه همه زنجیروار مطرحه. چگونه اون عذاب اینجا ازش خبری نیست؟ اینجا چه خبره که عذاب ازش خبری نیست؟ اینا مسائل قابل بحث مهمه که انشاءالله جلوتر به عاشورا شناسیمون به همه اینها باید برسیم و بپردازیم و از ذهن ما و سروران ما باید با همین ترتیبی که شما ورود کردید ورود کنن به مسائل و برای زمینه ها و دامنه های مختلف بحث های عاشوراشناسی آمادگی کسب بکنن، دنبالش باشن که چراها چراهای خشک خالی نباشه، چراهای پخته تری باشه، چراهای تأمل شده تری باشه تا یکی یکی به زمان خودش برسه. و همونطوری که دائم گفتیم همان باید تشریک مساعی بکنن، همراهی بکنن، کمک بکنن، حداقل نیت کنن و بنا رو بر این بذارن که تمام توانشون رو به کار بگیرن در هر جهتی که ممکنه که حرکت بهتر و خوبتر انجام بشه. بفرمایید.
استاد ببخشید، من اول راجع به این یه مطلبی داشتم. اولش به نظرم رسید که چرا اینا ریزه این پرنده ها، بعد میرسه بالا درشت‌تر میشه، بعد تعدادشون همه انگار یکی میشه، یه پرنده خیلی بزرگ میشه. بعد یاد داستان اون عطار، داستان سیمرغ عطار افتادم که اینا همه آخر سر، خودم به نظرم اون داستان ولایتی که شما مطرح کردید آخر سر اون پرنده بزرگ، اون مسئله پیروی و حرکت و بعد اینکه همه اینها یکی میشن، ریز و درشتشون یکی میشه و بعد یک پرنده
متصل شدن
میشه.
به منشأ ولایت رو شما درش میبینید، یعنی آسمان رو در واقع ولایت میبینید، آسمان ولایت خیلی زیباست
و بعد اینکه اینا هم همه یکی میشن.
بله
این یکی شدن اینها، اون سی مرغ آخر سر یک مرغ میشه، یکی میشن، که اینجا واقعا اینها حدشون همه. آخه یه چیزی که مطرح میشه خیلی وقتا این که میگن که مثلا امام در رأس قرار میگیرن و بعد هیچ کس به پای از نظر مقامات و فلان اینا به امام نمیرسن هرچی تلاش بکنیم. اینا انگار همه به خاطر اون حالا صحنه‌ای که ایجاد میشه، شرایطی که ایجاد میشه، این امکان ظهور و بروزی که پیدا میکنن، اینا همه یکی میشن، هیچ تفاوتی نمیکنه به خاطر اون شرایط. یه دونه مطلبم این بود. حالا سوالم هم اگه اجازه بفرمایید مطرح کنم.
حالا همینجا این عبارت آخر رو اضافه کنیم که اگر قرار است به امام نرسند و نرسیم، اصلا همه بحثا برای چیه؟ همه بحثا برای رسیدن به امام است و به امام نزدیک شدن و در کنار امام قرار گرفتن و با امام و امامت که همون ولایت پیوند برقرار کردن. بله بله، انشاءالله در روایت بعدی بازتر و بازتر هم باید به این مسائل پرداخت.
بعد شما که این داستان به اصطلاح قضیه حضرت ابوالفضل رو به این صورت که وقتی به اصطلاح بازخوانی که شد، من دو تا مطلب اومد توی ذهنم. ببینید اشاره فرمودید که کربلا مزرعه سرسبز خدا و بعد ماجرای حضرت ابوالفضل در غروب عاشورا و به اون نحو، چیزهایی که به ذهن معمولا در مورد حضرت ابوالفضل خیلی مطرح میشه، اول اینکه ایشون خیلی یعنی این قضیه رو درشت میکنن، این مسئله تشنگی و کم آبی، بی آبی و بعد نقش حضرت ابوالفضل در آوردن آب و بعد مشک رو به حالا به اون شرایط کشیدن و اینها، اینا الان داره تو ذهن من کنار هم میاد که مزرعه سرسبز خدا و بعد اون نحوه شهادت اینا با اون چیزی که ما شنیدیم و بعد داستانهایی که یا قضایایی که از این تشنگی حالا ما به شدت میشنویم، خیلی چیزها دور این قضیه تشنگی میچرخه. و بعد مهمترین اون قضیه که همیشه برای من سوال بوده و بعد شما که تطبیق وقایع عاشورا رو با سیره نبوی تاکید داشتید که باید این با سیره و خود قرآن کریم تاکید داشتید که باید اینها اتفاق بیفته، این داستان یک داستان همیشه برای من سوال بوده که چطور میشه که اصلا در شأن، شاید بیانش فرق بکنه، من اینجوری بیان دارم میکنم، شاید بیانش یه جور دیگه است، اینو شما بفرمایید، چطور امکان داره که امام حسین علیه السلام فرزند خودشون رو، حالا فرزند 3 ساله خودشون رو در شدت تشنگی اینو به دست بگیرن و در آماج به اصطلاح در تیرانداز دشمن قرار بدن و بعد طلب آب بکنن؟ این اصلا برای من قضیه به این صورت قابل درک نیست. مسئله دوم هم این هستش که با این حسابی که شما توضیح می‌فرمایید، یه چیزای دیگه هم باز در مقاتل هستش که اول به نظر میاد که اول اصحاب امام حسین علیه السلام به شهادت میرسن و بعد خیشان امام حسین. این هم باز قابل درک نیست برای من. با سیره و با سیره رسول اکرم اصلا جور در نمیاد که ایشون خودشون وقتی به جنگ میرفتن همیشه اول خودشون جلودار بودن و بعد هر کی خواست دنبال ایشون میرفت و الا ماشاءالله داستانایی که در این قضیه به اصطلاح هستش. نمیتونیم درک نمیکنم چطور ممکنه که اصحاب اول برن و بعد خیشان، به خصوص مثلا حضرت علی اکبر علیه السلام بعد از اینکه اصحاب رفتن ایشون برن. این دو تا سوالی بود که
آخرش چی رو گفتی؟ کی بعد از کی؟
این که بعد از اینکه اصحاب به شهادت میرسن تازه حضرت علی اکبر به میدان.
بله درست، حضرت علی اکبر. خب انشالله اون نشست که به عاشورا بپردازه حتما پیگیرم باشید که به این قسمت باید بپردازه میپردازه.
ولی اون قضیه میگم تشنگی برای من هنوز، یعنی واقعا انقدر این مسئله مهمه که خیلی از این داستانها و مقاتلی که گفته میشه حول این محور، این شدتش واقعا به همین شدت هست. همون مسئله حضرت علی اصغر میگم یه سوال خیلی اساسی بود.
بله بله همینطوره.
بسیار سپاسگزاریم از جناب استاد و ارائه زیبا. من مطلبی رو که میخوام عرض کنم بیان یکی از زوایایی که نوع در واقع تصویری که ما امروز از کیفیت شهادت حضرت عباس سلام الله علیه باش آشنا شدیم رو میخوام اثرش رو مقایسه کنم با تصویری که تا الان در ذهن ما بوده. یکی از اون زوایا در واقع این تصویر شروع میشه در ذهن‌های ما زاینده چیزهای جدیدی رو، مسائل جدیدی رو روشن کردن. یکی از اونها اینیه که به ذهنم رسیده، میخوام اگر اشکالی وجود داره تصحیح بشه. یکیش اینه که تصور میکنم امام حسینی رو که روز عاشورا کنارشون حضرت ابوالفضل عباس بوده باشه، همون تصویری که تا الان رایج بوده و تو ذهن ما بوده،
سپهسالار و علمدار،
بله، با این حالتی که الان میبینیم حتی به شب عاشورا نمیرسه که حضرت ابوالفضل عباس کنار ایشون باشن و ایشون با وجود این وضعیت اون مطلب رو، اون حالت رو دارن که حالت اون به اصطلاح شاید اسمشو بذاریم توحید، اون اخلاص، اون نهایت
پاک باختگی،
بله دقیقاً همین کلمه، در برابر خداوند، که حتی چیزی که شاید در ذهن‌های ما تو اون حالت، خب روز عاشورا حضرت ابوالفضل هستن، ولی الان می‌بینیم که این قضیه متفاوت میشه و این رو خداوند رقم میزنه که ما حتی این رو به این شکل ببینیم که یک انسان پاک باخته و تحت ولایت الهی تا کجا میتونه پیش بره، اون اخلاصش و اون و رفتارهایی که از خودش نشون میده، که حتی با تنهایی که دارن ایشون در روز عاشورا ذره ای از این مسیر و حرکتی که باید برن عقب نشینی نمی کنن و ذره ای حتی در اون ساحت عاطفیشون قضیه تفاوتی ایجاد نمیشه بر اساس اون چیزایی که گزارش شده از بیانهای ایشون در روز عاشورا. خیلی ممنون.
آفرین. یکی از مؤلفه های اون مقایسه رو خیلی خوب بیان کردید و به نحوه اشاره کردید که مؤلفه های دیگری هم داره. بله، هرچقدر دقت ما افزایش پیدا کنه، بیشتر تأمل بکنیم، مؤلفه های دیگر هم وجود داره که همین مؤلفه ها هست که باید بیاد افکار ما رو تصحیح کنه، عقاید ما رو تثبیت بکنه و رفتارهای ما رو نزدیک بکند به اون چه باید نزدیک بشه. بسیار عالی بود. بله،
ببخشید استاد، یک مصرع تو این تابلوهایی که نصب شده هست: شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. اینو من یکم متوجه نمیشم، اگه میشه توضیح بفرمایید.
یه خبر بدون شرح بماند، بهتره فعلا بماند. یه خبر بدون شرح. شعرم که مال حافظ دیگه، میتونین برین تو شرح دیوان حافظ ببینین که
استاد امروز تقریبا سوالا رو جواب ندادید.
ندید. میگم که این یه خبره، توی بردم زدیم، تو تابلوها نزدیم، فقط توی برد یه خبره، یه خبر خاص ظریفیه که در قالب یک مصرع از ابیات مشهور حافظ ما فقط این خبر رو منعکس کردیم. این خبر بدون شرح ربطی به بحث‌های عاشوراشناسی نداره و الا جواب میدادیم. بله، کم کم هم شاید معلوم بشه. خب بفرمید. از اینکه توجه کردید ممنونم، ولی سروران دیگه هم توجه بکنن که این تابلوی از تابلوها نیست، این فقط توی برده که بیشتر خبرها رو ما اونجا منعکس میکنیم، اینم یه خبر. بله.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
السلام على الحسين و على علي بن حسين و على اصحاب الحسين و على اولاد الحسين و على عباس الحسين. این شرح حالی که از فعالیت حضرت عباس در عصر روز عاشورا، عصر روز تاسعا بیان فرمودید، ما رو دقیقا به یاد فعالیتی انداخت که حضرت علی داشتن در روز وفات پیامبر انجام میدادند. یعنی کاری که باید میکردند و وظیفه‌ای که باید
جایی که باید می‌بودند، آفرین، اون جایی که باید می‌بودند بودند،
باید وظیفه‌ای
که کاری رو که باید انجام می‌دادند انجام دادند
و به ظاهر و به چشم ظاهر بینان در اون جایی که باید باشند نبودند.
درسته،
وظیفه شناسی خیلی تبادر جالبی بود که واقعا الحق که پسر اون پدر بودند. این تابلو هم به نام من خیلی جالب بود. بعد فردی است پرنده هایی رو تربیت کرده و یک به یک اونا رو پر میده، اونی که بالاتر رفته بالها رو گشوده و همه رو به سمت، شاید اون جوری حضرت عباس باشه و خودش همچنان در زمین هست تا منتظره که این پرنده ها همه یک به یک همه آسمانی بشن و بعد خودش بره از پی آنها، و مثل حضرت موسی نباشه که خودش عجله بکنه و بقیه را بیاد بعد از من بیایید.
بسیار جالب.
این ابا عبداللهی که عبدها را راهی میکنه تا بعد خودش راهی بشه،
بنده پروری میکنه برای خدا، بنده خدا میپرورونه. آفرین بر شما.
سلام بر
عباس. سلام بر حسین، سلام بر عباس. بله بفرمایید.
از خواهی میکنم من دوباره سوال میپرسم.
دهباره بله بفرمایید.
یکی از امام حسین علیه السلام برای همه ما به مثابه یک الگو خطکشه که ما باید باورهامون رو اصلاح بکنیم، نه اینکه بخوایم در مقام اصلاح کار ایشون بر بیاییم که چرا اینطوری نشد یا اینطوری نشد. من سوالی که برای من پیشون میاد اینه که چرا وقتی امام حسین علیه السلام به منطقه‌ای که رسیدن و اون فاجعه عظیم کربلا رخ داده میرسن، خبری از اشخاص بزرگ کوفه مثل مثلا ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی یا در واقع سلیمان ابن سرد خزائی نیستش؟ این یه نکته، یه سوال. سوال دوم این که
چرا اونا نیستن؟
چرا خبری از اینها نیست؟ خبری از مثلا ابراهیم مالک نشته؟
اینا رو کی قراره خبر بدن؟ جواب بده.
خب همین جواب تو همینه دیگه، یعنی اینا تو بیخبری هن در واقع.
اونا کجان که اینجا نیستن؟ به هر حال سوال متوجه امام حسین و یاران امام حسین نیست.
نه نه، سوال دوم متوجه میشه که چرا حضرت ابا عبدالله، اگر در واقع این سوال اول نشون دهنده بیخبری و غفلت کوفیانه، چرا امام حسین علیه السلام به جای اینکه حضرت مسلم ابن عقیل رو به کوفه بفرسته، مستقیما زمان رو در واقع از دست نمی دادن و خودشون به کوفه می رفتن؟ چرا به این شکل عمل نکردن؟
یعنی بدون اینکه نماینده ای بفرستن خودشون برن به کوفه،
خودشون مستقیم می رفتن تا دیگه ماکسیموم ورودشون با ابن زیاد می شدش و اون در واقع فضای جو زده کوفه رو از دست نمی دادن، می تونستن از اون استفاده بکنن.
یه بار دیگه بگید اگر این کار می کردن چه اتفاق می افتاد؟
ورودشون می تونست همزمان با ابن زیاد باشه. و میتونستن از اون در واقع موجی که ایجاد شده بود تو کوفه استفاده بکنن، حضور امام حسین در کوفه. من نمیخوام در مقام چیز باشم، دارم باور خودم رو میخوام ببینم چرا دارم اینطوری فکر میکنم. من احساس میکنم امام حسین علیه السلام معصوم هستن، در مقام اینها هستن، ولی ما تو در پرتو قرآن کریم آموختیم که بتونیم به سوالهای ذهنمون جواب بدیم و اجازه بدیم ذهنمون سوال بکنه. سوالی که ذهن من داره، چرا ابا عبدالله به جای اینکه مسلم ابن عقیل رو بفرسته خودشون شخصا وارد کوفه نشدن؟
خب حالا اگر که یه دقت بیشتر در منابع و مطالعه عمیق‌تر این مطلب رو نشون داده باشه و نشون بده که حضرت امام حسین صرفاً به فرستادن نماینده که مسلم بن عقیل باشه اکتفا نکردن، یعنی حرکت خودشون به اضافه منهای اون نماینده فرستادن بود، که همینطور هم بوده. یعنی از زمانی که بنابر این گذاشته شد که به سمت کوفه حرکت بکنن، منابع این یکی از مسائلی که از مسلمات تاریخی و تاریخی کربلا شده اینه که همه متوجه سرعت فراوانی که حضرت امام حسین داشتن در طی این مسیر. کلماتی مثل اسرع، مسرع، اینها آمده که همه تعجب میکردن که چرا این حرکت به سوی کوفه رو حضرت امام حسین دارن به این سرعت انجام میدن. بنابراین این قضیه در کنار اون نماینده فرستادن بود که تا خودشون برسن، علی‌رغم اینکه با سرعت فراوان دارن خودشون رو میرسونن، یعنی همون که شما میگید چرا نکردن، این کارو کردن در راه، یعنی عزیمت که قرار شد بکنن به حد اکثر سرعت داشتن خودشون رو میرسوندن به کوفه. ضمناً مسلم بن عقیل رو هم فرستادن که بره وضعیت کوفه رو بسنجه ببینه، که ما در بحثای سیره به خصوص در مهاجرت پیامبر در اون بحث مهاجرت بیشتر تاکید کردیم که این یکی از مؤلفه‌های مهم سیره نبوی است که الان ما در سیره امام حسین هم داریم مشابهش رو می‌بینیم، که علی رغم اون اخلاص، پاک باختگی و غیره و اون چه در سیره نبوی هم وجود داشته، اون احتیاط‌های عقلایی، اون نرم‌های اجتماعی، اون روش‌های صحیح همیشه عمل می شده، حتی حد اکثری عمل می شده. و اینجا ما می بینیم که باز یکی از اون موارده که داره اتفاق می افتاده، یعنی هم خود امام حسین دارن به سرعت بدون فوت وقت برای حتی یک ساعت زودتر رسیدن به منطقه عمل دارن کار می کنن، و هم مطابق عرف و نرمی که وجود داشته نماینده هم می فرستن، نامه هم میفرسن، جواب کتبی نامه هم توسط قیس ابن مسهر میفرسن، مسلم ابن عقیل رو هم به عنوان نمایندگی شخص به عنوان نماینده میفرسن، دارن همه اون جوانب رو اصرار میکنن که هر کدوم به نحوه احسن انجام بشود، نه یکی جایگزین دیگری بشود. البته شما حق دارید که به این صورت تاکید کردید که ذهن شما اینطور گرفته. من الان یه مقدار تأمل کردم، دیدم که کاملا حق دارید، یعنی شما این نوعی حق دارید، چون نحوه گزارش این مسئله خصوص در محافل و مجالس عزاداری امام حسین علیه السلام به این صورت است که همه اینطور میفهمند که گویا حضرت امام حسین منتظر جواب مسلم بودن که مسلم وضعیت کوفه رو برای ایشون گزارش بکنه که آیا مساعد هست که بیان به کوفه یا نیان. خب این متن مقاتل و کتاب‌های تاریخی نیست. این یه برداشتیه که شایع شده که یه جوری بیان میشه معمولاً که حق با شماست، که کسانی که این گزارش‌ها رو میشنون به خصوص تکرار شونده هم هست تو ذهنشون اینطوری مطلب شکل میگیره که پس حضرت امام حسین یه مرحله این شکلی به وجود آورده بودن که به جای خودشون دیگری بره موقعیت رو بسنجه و گزارش بده که اگر مساعد بود بروند. خب این به هیچ جا متکی نیست، هیچ مستندی هم نداره، متن هیچ روایت تاریخی هم متن نیست. این یه نوع جنبندیه، یه نوع برداشته که شیوع پیدا کرده و برداشت صحیحی هم نیست، چون این اقدامات حضرت امام حسین اینجوری نبود که هر یکی منتظر اون یکی باشه، اقدامات متعددی بود که حضرت امام حسین در جهت بهینه عمل کردن در این کار مهم همه رو با هم داشتن انجام میدادن. هم جواب کتبی به نامه های اهل کوفه نوشتن، توسط قیس ابن مسهر سیدابی فرستادن کم و بیش همه سروران داستانش رو با خبرن، هم مسلم نحقیر رو به عنوان نماینده از نزدیکان خودشون، پسر عموی خودشون که خصوصیات و امتیازات ویژه‌ای هم داشت فرستادن. و اگر دقت بیشتر بشه معلوم میشه که بازم اقدامات دیگری در کار بوده که خیلی مطرح نشده و در متن تاریخ کربلا و عاشورا قرار نگرفته. برمیگرده به همون چیزی که در سیره نبوی بحث شد و در کتاب سیره نبوی هم که چاپ شده موجوده، که پیغمبر اکرم علی رغم اتصال به وحی آسمان و علی رغم پشتیبانی الهی آسمانی و اینها، چون اسوه حسن قرار بود باشن و هستن، تمام ظرایف و دقایق مسائل رو دنبال میکردن و همه جا بنا داشتن که بهترین مدیریت رو بکنن، بهترین تدبیر رو بکنن. و معمولا در زمینه های مختلف به صورت موازی عمل میکردن که هر یکی تأکید کننده دیگری باشه. بله، بسیار سپاسگزارم. بفرمایید دقایق آخر اگر مطلب خاصی هست سروران مطرح بکنن.
ببخشید، من
جلسه بعدی انشالله چهارشنبه 6-8 هست، همین ساعت چهارشنبه 13 خواهد بود. جمعه هم که انشالله کارگاه تفسیر ترتیبی داریم، اشتباه نشود که کارگاه جمعه طبق معمول کارگاه تفسیری 4-8 یعنی 4 ساعته هست. این جلسات سمینار است که برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی و دستورالعمل ها مدتش 2 ساعت بیشتر نیست. بله، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این تصویری که دوستان زحمت کشیدن درست کردن، غیر از اون پایین پرنده ها نور شمعه، اون نور امام حسین فرض کنیم، بگیم که اون هر چقدر ما پرنده کوچولو باشیم یا حرکت کوچولو بخوایم بکنیم، با عنایت حضرت امام حسین همجوری که میریم بالا بزرگ و بزرگتر میشیم، باعث بزرگی ما میشه اون نور. و اونجا اون قسمت کم سیاهی اون پرنده بزرگ بالا قرار میگیره و از ظلمت و تاریکی میتونیم نجات پیدا کنیم.
آفرین بر شما، نور رو خیلی خوب دقت کردید و این تابش بیالایش نور رو که لزوماً اصرار نمی کنه بره در آسمان قرار بگیره، بلکه از همین زمین، ولی کار خودش رو می کنه. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات.
البته هست دیگه تعداد پرنده هم فکر کنم چون 14 تاست کم با کم، نه به غیر از اون پایینه اگه خودمون باشیم بالایی هم مثلا 14 معصوم از کمک 14 معصوم هم باشه که فکر کنم یه عددش هم یه
به هر حال شاید عددم مورد توجهشون بوده باشه.
متشکرم از دوستان، خیلی زحمت کشیدن.
الحمدلله، اجرشون و اجر شما و اجر همه با حضرت ابا عبدالله الحسین باشه طبق عرفی که وجود داره و اجرکم الله. بله
استاد ببخشید، من به نظرم حرکت اینا حرکت عادی به سمت بالا نیست، یه جوری رقص کنان دارن میرن. این شعر به نظرم اومد که زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. حرکتشون حرکت پرواز عادی نیست، یعنی انگار که واقعا همشون دارن به نوعی میرقصن و یه نوع شادی خاصیه این حرکتی که دارن رو
خیلی بارد. نزدیک به حال و هوای شهدا در روز عاشورا، شهدای کربلا در روز عاشورا، حال و هوای امشب اگر بنا باشه که شب بین تاسوعا و عاشورا باشه در اون فضا سازی که ما کردیم. بله احسنتم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة على أحد من أوليائه
همه گیره به خدا می سپاریم.